به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود فراوان بر شما که ثانیه‌های نخستین پنج شنبه سوم آذر ماه سال 90 را با رادیو فردا آغاز کردید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله که با آن پرونده روز چهارشنبه و تحولات آن را خواهیم بست و پای به پنج شنبه خواهیم گذاشت که دیگر تکرار نخواهد شد. خوش آمدی میگوییم به پنج شنبه سوم آذر ماه سال 90 و آرزو میکنم آخر هفته ای امن و آرام را با ما آغاز کرده باشید. پیش از آن که سراغی از مجله نیمه شب ما بگیریم، سراغ دنیای خبرها میرویم با هانا کاویانی، همکارم که اینجا در کنار من آماده است با دستانی پر از خبر، خبرهای از ایران و جهان. سلام هانا، درود بر تو.
با سلام. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه پس از 33 سال حکومت از قدرت کنارگیری کرد. مراسم رسمی انتقال قدرت با حضور اپوزیسیون و میانجیگری کشورهای عربی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین میگوید مقام‌هایی که در جریان تظاهرات فروردین ماه گذشته با معترضان بدرفتاری کردند مجازات می‌شوند. وی افزود آنها باید در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند. روز چهارشنبه گزارش کمیسیون مستقل بررسی نارامی‌های 8 ماه پیش در بحرین انتشار یافت. نتیجه‌گیری این گزارش حاکی از مواردی از استفاده بیش از حد از زور، بدرفتاری با بازداشت شدگان و کشته شدن 5 تن از معترضان بر اثر شکنجه است. ناوی پیرای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات مصری خواسته است به سرکوبی خشونت‌آمیز معترضان پایان دهند. در بیانیه که از طرف خانم پیلای منتشر شده گفته می شود نیروهای نظامی و امنیتی به جای اینکه به مردم مصر در گذار به دموکراسی کمک کنند، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شدند. فعالان حقوق بشر مصری می گویند تا کنون دست کم 38 نفر از معترضین در نارامی‌های چند روز اخیر کشته شدند. روز چهارشنبه نیز هزاران تن از معترضین مصری در میدان تحریر قاهره و در مقابل وزارت کشور مصر دست به تظاهرات زدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از حمله نیروهای نظامی که به کشته شدن 10,000 تن از کردها در 80 سال پیش منجر شد پوزش خواست. کارزار نظامی ترکیه و حمله به شهر کرد نشین درسیم در جنوب شرقی ترکیه بین سالهای 1936 تا 1939 میلادی نزدیک به 14,000 کشته بر جای گذاشت. و پس از نزدیک به 8 ماه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با برادران و خواهران میرحسین موسوی دیدار کردند. به گزارش وبسایت کلمه این دیدار هفته گذشته در روز عید قدیر و با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته است. بر پایه این گزارش وضعیت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب و روحیه آنها عالی توصیف شده است. آرش،
سپاسگزارم از تو هانا. اجازه بدید نگاهی گذرا داشته باشیم به آنچه جان خاکزاد سردبیر امشب رادیو فردا برای شما گرد آورده است در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. میدان تحریر قاهره همچنان خبرساز است. معترضان حاضر در این میدان این بار چه می‌خواهند؟ آنها چه می‌گویند؟ ایران از دخالت مستقیم تبرئه شد. کمیته مستقل بررسی نارامی‌های بحرین گزارش 500 صفحه‌ای خود را منتشر کرد. نگاه‌ها به پکن دوخته شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا با همتای چینی خود در پکن دیدار کرد. آمریکایی‌ها در پکن به دنبال چه هستند؟ تلاش کرده‌ایم به این پرسش پاسخ دهیم. ایران پس از انتخابات، روزنامه نگاران مهاجر از ایران یا تبعید شدگان ناخواسته از روزگار خود پس از مهاجرت نوشتند. اما این همه آن چیزی نیست که در این مجله نیمه شب رادیو فردا برای شما گرد آورده ایم. باز هم از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل در این مجله داریم. میدان تحریر قاهره در پنجمین روز اعتراض ها همچنان از جمعیت معترضان موج می‌زند، جمعیتی که خواهان کنار رفتن شورای عالی نیروهای مسلح از رأس قدرت و تشکیل دولت موقت غیر نظامی هستند. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل عرب در قاهره است و ساعاتی را هم در میدان التحریر سر کرده. علیرضا نوری‌زاده در پاسخ به پرسش‌های همکارم حسین قویمی وضعیت میدان التحریر قاهره را این چنین توصیف می‌کند. علیرضا نوری‌زاده در قاهره:
بله، من امروز حدود 2 ساعت در میدان تحریر بودم و آنچه برای من جالب بود اینه که از احزاب سیاسی و چهره های سرشناس اصلا خبری نبود. وقتی شما به میدان نگاه میکنید، در برابرتون آدمایی هستن که یه عده جوانن، صدها تن از دانش آموزان کلاس اول و دوم و سوم دبیرستان بودن. غروب که میشه خب اینا میرن، جای اینا رو یه عده دیگه میگیرن.
میزان حضور اسلامگرایان افراطی در میدان التحریر رو تا چند اندازه دیدین؟ آیا حضوری گسترده دارند یا اندک؟
روز اول و دوم بودن، ولی به مرور تعدادشون کم شد. امروز تعدادی از رهبران اخوان المسلمین و سلفی ها در میدان از بچه ها جوان ها کتک خوردن و متهم شدن به خیانت که نیامدن و از اینا حمایت نکردن. میگم وضع اصلا عجیب غریبه، یعنی آدم اگر مصر رو یه خورده بشناسه بیاد اینجا متوجه میشه. مثلا میخوام بگم امروز من وقتی در خود میدان ایستاده بودم با مردم حرف میزدم، دیدم که همشون میگن ما محال به اخوان المسلمین رای بدیم، محال به اسلامی ها رای بدیم. آره اونا خوبن برای این که بیان کمک کنن، عروسی برای ما بگیرن، معلم مدرسه باشن یا آخوند مسجد، ولی به درد اداره کشور نمیخورن و ما محال به اینا رای بدیم. همه اینا نشون میده که انتخابات آینده مصر در پارلمان شما نیروهای بزرگ سیاسی رو در اکثریت نخواهید دید و بسیاری آدم های ناشناس ممکنه به عنوان نماینده در اونجا حضور داشته باشند.
آقای نوری‌زاده، حالا این معترضان در میدان تحریر چه میخواند و شعار اصلیشون به عنوان مثال امروز چی بود بعد از گفته های دیروز جنرال طنطاوی؟
میبینید شما یه عده جوان دارید که بعضن جز جنبش 6 اکتبر بودن، جز جنبش 6 مارچ بودن یا 17 می بودن، انواع و اقسام جنبش هایی که اینجا حضور داره. بعضن اینا خب میان میگن بله آنچه که آقای طنطاوی گفت کمتر از انتظارات ما بود، واقعا نمیدونن چی میخوان. نظامی ها اومدن یه طرحی رو عنوان کردن به عنوان که دولت آینده باید دولت مدنی باشه، ارتش باید یه جایگاه ویژه داشته باشه به عنوان حامی قانون اساسی. امروز هم من پرسیدم آقا تو برای چی تو میدون هستی؟ یکی گفت برای اینکه جوونا کشته شدن، یکی گفت برای اینکه اینا قرار بود ارزاق و ارزان بکنن و تو این 6-7 ماه نتونستن، یکی دیگه گفت برای اینکه به اینا ثابت بکنیم ما ملت هر موقع بخوایم میام خیابون و اینا رو کنار میزنیم.
با توجه به حضور بیش از 100,000 نفر در میدان تحریر قاهره، آیا انتظار میره که شورای نیروهای عالی مسلح مصر هم پس از چند هفته مثل حسنی مبارک قدرت رو واگذار کنند و کنار برن؟
نه، چنین تصوری محاله. ببینید نه جامعه بین‌المللی چنین چیزی رو میخواد، نه مردم مصر. چون بدترین اتفاقی که در مصر افتاده این است که هیبت دولت از بین رفته و وقتی هیبت دولت از بین میره هرج و مرج میشه. در اسکندریه، در اسیوط، در شهرهای بزرگ مصر در ماهای اخیر دزدی، جلوی مردم گرفتن، راهزنی، این کارا خیلی رواج پیدا کرده و مردم از این وحشت دارن.
علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل جهان عرب بود در گفتگو با همکارم حسین قویمی و از این روزهای مصر، قاهره و میدان تاریخ‌ساز التحریر سخن می‌گفت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
این صدای رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فرداست، در حالی که ساعت 30 ثانیه کمتر از 10 دقیقه بامداد پنجشنبه 3 ماه 1390 است. کمیته حقیقت‌یاب نارامی‌های اخیر بحرین در گزارش خود تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران در حوادث این کشور دست نداشته است. پادشاه بحرین نیز گفت دلیلی از دخالت جمهوری اسلامی در حادثه معینی در کشورش وجود ندارد، اما در این حال تأکید کرده که تبلیغات رسانه‌های رسمی ایران خود باعث تنش طایفه‌ای در بحرین شده است. ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه نگاهی داشته به گزارش 500 صفحه‌ای کمیته حقیقت یا به نارامی‌های اخیر در بحرین.
لم تكتشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين.
اسناد ارائه شده به کمیته حاوی هیچ دلیل روشنی درباره دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در نارامی‌های اخیر بحرین نیست. این سخنان محمد شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقتیاب حوادث اخیر بحرین است هنگام ارائه نتایج کار کمیته به پادشاه بحرین و نمایندگان رسانه‌ها. فوریه و مارس گذشته بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. شیعیان بحرینی که میگویند از تبعیض رنج میبرند خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند. مقام‌های بحرین جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در مسائل کشورشان و تحریک معترضان می کنند. پس از ارائه گزارش آقای بسیونی، حمد بن خلیفه آل ثانی پادشاه بحرین تأکید کرد که حکومت کشورش دلایلی در خصوص ارتباط ایران با حوادث معینی در بحرین ندارد. او در این حال تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نمونه ای از تحریک آشکار برشمرد.
فحين مددنا يد الاخوه الاسلاميه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه،
هنگامی که دست دوستی اسلامی را به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردیم، در مقابل با حمله رسانه‌ای شدیدی از سوی رسانه‌های رسمی ایرانی مواجه شدیم که فرزندان کشورمان را تشویق به خرابکاری و خشونت می‌کند، مسئله‌ای که باعث تنش‌های مذهبی شد و این دخالتی است آشکار در مسائل داخلی کشورمان. اعتراض‌های خیابانی بحرین با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد. بنابر گزارش کمیته حقیقتیاب، 35 نفر در جریان ناآرامی‌های فوریه و مارس گذشته این کشور که 5 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند کشته شدند. صدها نفر از معترضان در جریان اعتراض‌ها و در روزهای پس از آن دستگیر شدند. شماری از شیعیان نیز از محل کار یا تحصیل خود اخراج شدند. معترضان نیروهای امنیتی را به تجاوز به حقوق بشر و شکنجه زندانیان متهم می کنند. از این رو پادشاه بحرین دستور تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل با حضور حقوقدانان برجسته بین المللی را صادر کرد. گزارش 500 صفحه‌ای کمیته حقیقتیاب بر تجاوز به حقوق بشر صحه گذاشته است. این کمیته تأکید می کند که نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان از سلاح و از خشونت مفرط استفاده کردند. گزارش همچنین از بازداشت‌های بدون دستور قضایی و شکنجه بازداشت شدگان سخن گفته است. کمیته حقیقتیاب تأکید کرده است که برخی مأموران امنیتی از دستور برقراری وضعیت فوق‌العاده توسط پادشاه برای برخورد خلاف قانونی با معترضان سوء استفاده کرده اند. این کمیته همچنین به تخریب اماکن عبادت اشاره و خاطرنشان کرده. اگرچه بسیاری از این اماکن به شکلی غیرقانونی ساخته شده اند، اما تخریب آنها در این مقطع زمانی باعث ایجاد تنش میان شیعیان و حکومت شده است. در مقابل گزارش به تجاوزهای برخی شیعیان معترض اشاره کرده که در برخی موارد به سنی‌ها تعرض کردند، هم لفظی و هم بدنی. در خصوص اخراج کارمندان معترض از محل کارشان به دلیل اعتصاب، گزارش کمیته حقیقتیاب تأکید کرده که اعتصاب حقی قانونی است و در چارچوب قوانین بحرین صورت گرفته. کمیته حقیقتیاب همچنین پوشش تلویزیون دولتی بحرین از حوادث اخیر را جانبدارانه و گاهی تحریک آمیز توصیف کرد. گزارش کمیته حقیقتیاب در پایان توصیه‌هایی به مسئولان بحرین ارائه کرده است. تشکیل کمیته از مسئولان دولتی و شخصیت‌های سیاسی از جمله این توصیه هاست. مجازات مسئولان دولتی تجاوز به حقوق بشر از دیگر توصیه‌های کمیته حقیقتیاب است. پادشاه بحرین در مقابل تأکید کرد که با مسئولان دولتی تجاوز به حقوق معترضان برخورد خواهد شد.
المسئولون الذين لم يقوموا بواجبهم،
مسئولان مقصر مجازات و برکنار خواهند شد و همچنین اصلاحاتی که همه طیف‌های جامعه را راضی کند اجرا خواهیم کرد. حمد بن خلیفه آل ثانی وعده داد کمیسیونی برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب تشکیل خواهد شد. او همچنین تاکید کرد از این پس هیچ غیر نظامی در دادگاه نظامی محاکمه نخواهد شد و گفت قوانین بحرین به گونه ای تغییر خواهند کرد که منطبق با قوانین بین المللی حقوق بشر باشند. پادشاه بحرین در پایان خواستار تشکیل دادگاه حقوق بشر عربی همسان دادگاه حقوق بشر در اروپا شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهید. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بحث کنیم با هم دعوا چرا؟
روز جمعه ساعت 6 به وقت تهران شما هم در برنامه ساعت 6 بحث کنید دعوا چرا؟ دولت چین با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مخالفت کرده، در حالی که وزیر خارجه چین خواستار روابط نزدیکتر با ایالات متحده شده، خواسته‌ای که ظاهراً آمریکایی‌ها از اون استقبال کردند. روز چهارشنبه ساعتی پیش از دیدار معاون وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه چین، سخنگوی وزارت خارجه چین مخالفت دولت این کشور با تحریم‌های جدید آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
یانگ جیه چی، وزیر امور خارجه چین، روز چهارشنبه در دیدار با وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا که از بجینگ یا پکن دیدن می‌کند، خواستار افزایش همکاری‌های دو دولت و انداختن آن به مسیری درست شده است. او توضیح داده است که گسترش پایدار روابط دو جانبه باید با توجه به منافع اساسی دو کشور صورت گیرد و یک سری از موضوعهایی که رهبران دو کشور بر سر آنها توافق کرده اند با پشتگرمی پی گرفته شود. آقای یانگ جی چی همچنین گفته است که منافع اساسی باید مورد احترام قرار گیرد و به درستی با مسائل حساس برخورد شود. به گزارش خبرگزاری ها، معاون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده است که ایالات متحده به طور جدی به گسترش روابط دو جانبه با در نظر گرفتن منافع دو ملت متعهد است. دو دیپلمات عالی رتبه آمریکا و چین در گفتگوهای روز چهارشنبه دیدگاه های دولت های مطبوع خود را در زمینه مسائل منطقه‌ای و بین المللی بار دیگر برشمردند. محافل مطبوعاتی میگویند که به رغم ابراز علاقه دولت چین به گسترش روابط با ایالات متحده، تنش‌های چندی در این روابط وجود دارد و مخالفت با تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی نمونه‌ای از این تنش‌هاست. لی او ویمین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه گفت که به باور دولت مطبوع وی، فشار و تحریم‌ها موجب تغییر اساسی در حل مسئله ایران نخواهد شد و باعث پیچیده شدن مسئله می‌شود و درگیری‌ها را افزایش می‌دهد که به سود صلح و ثبات منطقه نیست. او گفت که در شرایط موجود طرف‌ها باید گفتگوها و همکاری‌ها را افزایش دهند و مسائل مربوط به ایران را از طریق مذاکره حل کنند. عدم همکاری چین در مسائل منطقه‌ای مانند اختلاف‌هایی که در مورد مرزهای آبی در دریای جنوبی چین با کشورهای ساحلی آن وجود دارد و نیز در مسائل جهانی مانند بحران ناشی از اختلاف‌ها بر سر ماهیت برنامه اتمی جمهوری اسلامی، به مبارزات مقدماتی انتخاباتی در آمریکا نیز راه پیدا کرده و کاندیداهای احراز نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای رقابت با پرزیدنت اوباما سه‌شنبه شب نیز در بحث‌ها و برنامه‌های انتخاباتی خود آنچرا که نرمی دولت اوباما در قبال بلند پروازی‌های چین نامیده شده مورد انتقاد قرار دادند. از آن جمله آقای میت رامنی، فرماندار پیشین ماساچوست و از مدعیان مقام ریاست جمهوری آمریکا، به بلند پروازی‌های نظامی چین اشاره کرد. China has made it clear that it intends to be a military and an economic superpower. You decide. او گفت که چین تصریح کرده که می‌خواهد یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی شود. میترامنی با تأکید بر چالش‌هایی که آمریکا طی سال‌های آینده با آنها روبرو خواهد شد، اضافه کرد که از چالش‌ها باید استقبال کرد، نه آنکه از مقابل آنها گریخت. این نامزد رقابت با آقای اوباما بر سر مقام ریاست جمهوری با سیاست‌های انزوا طلبانه مخالفت کرد و گفت ایالات متحده هرگز نباید بیرق سفید تسلیم را بلند کند و در برابر کسانی عقب نشیند که مدعی‌اند زمان آمریکا به سر رسیده است. در هر حال مسئله جمهوری اسلامی ایران تنها یکی از مسائلی است که بین دو دولت آمریکا و چین وجود دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تعداد پرشماری از روزنامه‌نگاران ایرانی در دو سال گذشته و در پی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن خواسته یا ناخواسته از ایران خارج شدند. تعدادی از این روزنامه‌نگاران مهاجر در کتابی که روز چهارشنبه در برلین در آلمان رونمایی شد، از روزهای پر التهاب خرداد 88 و پس از آن نوشتند. بهروز کارونی، همکارم از برلین و مراسم رونمایی این کتاب، میگوید.
پس روز چهارشنبه مراسم رونمایی یک کتاب در برلین انجام شد. این کتاب در حقیقت اسمش هست پس از انتخابات و اینکه روزنامه‌نگاران در تبعید ایرانی از مبارزه برای تغییر دموکراتیک صحبت می‌کنند. البته در این حال وقتی که با برخی از نویسندگانی که در این مراسم شرکت داشتن من انجام دادم، اونها گفتن که در حقیقت مشاهداتشون و یا تجربیاتشون بوده از وقایع دو سال اخیر و یا اون چیزی که در مهاجرت بر اونها گذشته.
آقای کارونی، از انتشار این کتاب چه انتشاراتی و چه سازمان یا کسانی پشتیبانی کردند؟
کتاب پس از انتخابات در ایران توسط انتشارات شیبه در آلمان منتشر شده. از حامیان اون هم رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستش و همینطور بنیاد فریدریش ابرت که یک بنیاد فرهنگی هست در آلمان و البته از سال 1925 تأسیس شده و فعالیت میکنه.
آقای کارونی، خودتون شما در محل حضور دارین، هدف از انتشار این کتاب چه بوده؟
من با آقای مارکوس میشائیلزن که صحبت کردم، کسی که در حقیقت تدوینگر این کتاب بوده و مقدمه ای هم بر کتاب نوشته، صحبت کردم. اون سه هدف رو گفت. یکی این که یک لحظه و واقعه مهم تاریخی رو در ایران ثبت بکنه، این که بتونه بگه که روزنامه‌نگاران بنویسند که چه اتفاقی برای اونها تا این دو سال و نیم گذشته افتاده و به تصویر بکشن و در این حال تجربه های شخصی این افراد رو در این لحظه تاریخی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری دو سال و نیم گذشته، بازگو بکنه و اینکه چه فشارهایی بر خبرنگاران وارد اومد در ایران و همینطور مسائل مبتلا به اونها در دوره مهاجرت.
آقای کارونی، از نویسندگان این کتاب، از روزنامه‌نگارانی که این کتاب رو نوشتن، کسانی هستند که ما بتونیم باشون گفتگو کنیم؟
بله هستن، ولی پیش از اون دوست دارم که اشاره به نام نویسندگان این کتاب بکنم. از جمله نویسندگان اون بابک غفوری آذر، آرش حسنی، وحید پوروستاد، رضا ویسی و فهیمه خضر حیدری هستند که از همکاران ما در رادیو فردا هستند و همینطور فرنوش امیرشاهی، علی خردپیر، آرش غفوری، شاهین نوربخش، آسیه امینی، محمد رضا گردانپناه، مریم میرزا و مانا نیستانی کاریکاتوریست.
آقای کارونی، بد نیست که با همکارمون خانم فهیمه خضر حیدری گفتگویی داشته باشیم. فهیمه، در این کتاب، در این کتابی که رونمایی شد در برلین، روز چهارشنبه رونمایی شد، شما راجع به چه مسائلی، فهیمه جان، نوشتید در این کتاب؟
این کتاب در واقع حاصل تلاش جمعی از روزنامه نگاران ایرانی است که هر کدوم به دلیلی مجبور شدن بستر اصلی حرفه‌ای، کاری و فرهنگی خودشون، یعنی ایران رو ترک بکنن و الان در خارج از ایران همچنان کارشون رو ادامه بدن. ما جمعی از روزنامه نگاران هر کدوم تجربه خودمون رو از یک چنین وضعیتی در این کتاب نوشتیم و مسلما مقطع تاریخی انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 2009 مهمترین مقطع بوده که در واقع هممون این داستان یا این گزارش گونه ای رو که در این کتاب نوشتیم بر اساس این مقطع نوشتیم. خود من روزهای بعد از انتخابات رو در ایران که به هر حال تجربه مستقیم داشتم و در ایران بودم رو توصیف کردم و بعد از اون خروج از ایران رو و این پروسه رو و در خلال همه اینها مسلم هست اون چیزی که همه ما خواستیم راجبش صحبت بکنیم، وضعیت ژورنالیسم و حرفه‌ای که هست که دوستش داریم در ایران، و هر کدوم از همکاران در واقع بخشی از این پازل رو ساختند که فکر میکنم در مجموع کتاب خواندنی باشه، به زبان انگلیسی منتشر شده و به زبان فارسی هم در فضای مجازی در دسترس علاقمندان هست.
سپاسگزارم فهیمه. فکر میکنم که خانم فرنوش امیرشاهی هم کنار تو هست، امکان داره که من با ایشونم چند کلمه این صحبتی داشته باشم. سوالی رو که از همکارم فهیمه خضر حیدری پرسیدم، از شما هم همون سوال رو مطرح میکنم. شما در این کتاب به چه مسائلی اشاره کردید؟ درسته که خاطرات روزنامه نگاران هست از سال 1388 و از اون سال به بعد که ناچار شدید از کشور خارج بشید، شما به چه مسائلی اشاره کردید؟
درست همونطور که دوستان گفتن، این کتاب نگاهی هستش به وقایع مختلفه که اتفاق افتاده بعد از انتخابات 88 از نگاه 12 روزنامه نگار. مطلبی هم که من در این کتاب نوشتم در واقع یک روایت و یک نگاه کوتاهی بوده به شرایط خانواده های زندانیان و سیاسی با استفاده از تجربه شخصی خودم. یعنی به این معنی که وقتی یک فردی در ایران به اتهام سیاسی بازداشت میشه، درسته که شرایط خودش تغییر میکنه، اما شاید شرایط خانواده هاشون، حالا همسران، پدران و مادران و یا حتی فرزندانشون دستخوش تغییرات بیشتری میشه. و من سعی کردم که یک روایتی از این زندگی اینها داشته باشم.
از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دفتر سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه گزارشی را درباره وضعیت بحرانی زنان افغان منتشر کرد. این گزارش بر اساس 261 مورد گفتگوی رو در رو و نیز پژوهش‌های قضایی، بررسی گزارش‌های پلیس و نیز سخنان مقامات رسمی دولتی و همچنین گزارش‌های سازمان ملل تهیه شده است. همکارم مهرداد قاسمفر مروری داشته بر این گزارش که با هم می‌شنویم.
دفتر سازمان ملل در افغانستان روز چهارشنبه گزارش داد که مقامات افغان در حال تهیه قوانینی اجباری برای حمایت از حقوق زنان در این کشورند. بنابراین گزارش، این قوانین با هدف حمایت از زنان افغان در برابر قتل، ضرب و شتم، تجاوز و دیگر خشونت‌هایی که زنان پس از ازدواج در معرض آنند و یا نسبت به روسپیان اعمال می‌شوند، تدوین خواهند شد. در گزارشی که دفتر سازمان ملل در افغانستان منتشر کرده گفته می شود که تنها درصد بسیار اندکی از خشونت ها علیه زنان مشمول مجازات آن هم در 2 سال اخیر شده اند. این گزارش برآورد می کند که از هر 2300 مورد خشونت اعلام نشده، تنها 155 مورد آن به مرحله اعلام و کیفرخواست می رسند و از آن میان نیز فقط 100 مورد آن به قضاوت نهایی ختم می شوند. مدیر دفتر سازمان ملل در افغانستان در این باره میگوید هنوز راهی بسیار طولانی برای اطمینان یافتن از اینکه موارد بیشتری از جرایم علیه زنان در افغانستان به مرحله کیفرخواست و اعلام جرم برسند در پیش است. پیش از این در سال 2009 اگرچه قوانینی برای حمایت از زنان در مواردی چون ازدواج‌های اجباری، خرید و فروش زنان برای ازدواج و یا خودسوزی‌های اثر ناچاری قربانیان تصویب شده بود، اما در موارد بسیار دیگری که در این قانون نیامده و زنان افغان در معرض خشونتند، پلیس، دادگاه‌ها و یا دولت هیچ حمایتی از قربانیان نمی‌کنند. به گزارش رویترز، بسیاری از موارد این خشونت‌ها در افغانستان اصلاً گزارش نمی‌شوند و بخشی از جنایات علیه زنان افغان هم که تحت عنوان قوانین شریعت یا به تبرئه مجرم می‌انجامند و یا مجازات‌های سبک در پی دارند. با این حال، این گزارش از مواردی هم که مشمول مجازات‌هایی و یا محاکمه‌ای شدند نام برده است. از جمله دو دختر نوجوانی که در منطقه هرات به قتل رسیدند فقط به این خاطر که خواهر بزرگترشان حاضر به ازدواج با مردی مسن نشده بود. در این مورد خواستگار و ناپدری دختر تنها به 16 سال زندان محکوم شدند. و یا در موارد دیگری که دو دختر نوجوان از سوی مرد 60 ساله‌ای باردار شده بودند که البته دادگاه این پرونده را رد کرد. و یا زنی دیگر که پس از ازدواج اجباری از تقاضای همسرش که با سه مهمانشان هم بستر شود سر باز زد و خود را در اتاق خواب به آتش کشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه سوم آذر ماه 1390 است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر به اینترنت دسترسی دارید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که با اخبار، گزارش‌ها، تحلیل، گفتگوهای تازه از ایران و تحولات سراسر جهان آپدیت شده و بروز شده. در بخش نظرخواهی وبسایت رادیو فردا هم میتونید شرکت بکنید. این بار دوستان من پرسیدند روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز شنبه پس از انتشار مصاحبه ای صریح با مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد علیه اصولگرایان از سوی دادستانی تهران توقیف شد. دادستانی علت این توقیف را بیان نکرده است. به نظر شما چه عاملی میتواند علت توقیف این روزنامه باشد؟ تا کنون نزدیک به 4000 نفر در این نظرخواهی شرکت کردند و 70% از کسانی که شرکت کردند علنی کردن اختلافات اصولگرایان را عامل اصلی این توقیف اعلام کردند. خب با آمدن هانا کاویانی همکارم به استودیوی شماره 3 رادیو فردا، معنی و مفهوم این آمدن این هستش که باید برگردیم به دنیای اخبار با هانا کاویانی. سلام هانا، چه خبر؟
با سلام مجدد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه پس از 33 سال حکومت از قدرت کنارگیری کرد. مراسم رسمی انتقال قدرت با حضور اپوزیسیون و میانجیگری کشورهای عربی در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین میگوید مقام‌هایی که در جریان تظاهرات فروردین گذشته با معترضان بدرفتاری کردند مجازات می‌شوند. وی افزود آنها باید در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند. روز چهارشنبه گزارش کمیسیون مستقل بررسی نارامی‌های 8 ماه پیش در بحرین انتشار یافت. نتیجه گیری این گزارش حاکی از مواردی از استفاده از حد زور، بدرفتاری با بازداشت شدگان و کشته شدن 5 تن از معترضان بر اثر شکنجه است. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات مصری خواسته است به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان پایان دهند. در بیانیه‌ای که از طرف خانم پیلای منتشر شده گفته می‌شود نیروهای نظامی و امنیتی به جای اینکه به مردم مصر در گذار به دموکراسی کمک کنند، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع شدند. فعالان حقوق بشر مصری میگویند تاکنون دست کم 38 نفر از معترضین در نارامی‌های چند روز اخیر کشته شدند. روز چهارشنبه نیز هزاران تن از معترضین مصری در میدان تحریر و در مقابل وزارت کشور مصر دست به تظاهرات زدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از حمله نیروهای نظامی که به کشته شدن 10,000 تن از کردها در 80 سال پیش منجر شد پوزش خواست. کارزار نظامی ترکیه و حمله به شهر کردنشین درسیم در جنوب شرقی ترکیه بین سالهای 1936 تا 1939 میلادی نزدیک به 14,000 کشته بر جای گذاشت. پس از نزدیک به 8 ماه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با برادران و خواهران میرحسین موسوی دیدار کردند. به گزارش وبسایت کلمه این دیدار هفته گذشته در روز عید قدیر و با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته بود. بر پایه این گزارش وضعیت جسمی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خوب و روحیه آنها عالی توصیف شده است. وزارت خارجه چین مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد که کشورش نه تنها با تحریم‌های یکجانبه بلکه با تشدید تحریم‌ها هم مخالف است. و محمد کشاورز بازیکن تیم فوتسال ایران و باشگاه گیتی پسند اصفهان به عنوان برترین بازیکن فوتسال قاره آسیا در سال 2011 انتخاب شده است. آرش،
سپاسگزارم هانا کاویانی. با خوندن این خبرها و مروری که بر خبرهای ایران و جهان داشت، من آرش حسنی و هانا کاویانی همراه با عدی شیروانی در اتاق فرمان رادیو فردا از شما خداحافظی میکنیم. اما در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا شما میتونید شنونده مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا باشید که کاریست از فریدون زرنگار همکارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. تحریم‌های اقتصادی تازه کشورهای غربی علیه ایران. و بحران مالی و اقتصادی در اروپا و آمریکا. حلقه تحریم‌های ایران روز به روز تنگ و تنگ‌تر می‌شود. پس از هفته‌ها بحث بر سر تحریم احتمالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نظام بانکی ایران را تحریم می‌کند. در پی اعلام ناگهانی این تصمیم، دولت بریتانیا اعلام کرد با تحریم بانک مرکزی و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری جمهوری اسلامی، تمام ارتباطات مالی و پولی خود با حکومت ایران را قطع می‌کند. وزیر دارایی بریتانیا دلیل تصمیم دولت این کشور را این گونه توضیح داد:
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system.
ما تمام ارتباط‌ها میان نظام مالی بریتانیا با نظام بانکی ایران را متوقف می‌کنیم. ما این کار رو به دلیل وجود شواهدی بین المللی مبنی بر دست داشتن بانک‌های ایرانی در برنامه ساخت سلاح هسته‌ای انجام می‌دهیم. ما این کار رو نه تنها به خاطر تقویت امنیت در جهان، بلکه به خاطر امنیت ملی بریتانیا انجام میدیم.
در پی اعلام این تصمیم از سوی دولت بریتانیا، فرانسه خواستار مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صنعت نفت ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم‌های بی‌سابقه جدید توسط دفتر ریاست جمهوری فرانسه پیشنهاد شده است. بر پایه این گزارش، پیشنهادهای مذکور در بیانیه‌ای برای رهبران کشورهای بریتانیا، کانادا، آلمان، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا هم ارسال شده است. کانادا نیز روز دوشنبه اعلام کرد صدور اجناس و مواد مورد استفاده در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به ایران را تحریم می کند. دولت کانادا این تحریم ها را بخشی از مجازات های بین المللی برای وادار ساختن جمهوری اسلامی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای‌اش خواند. وزیر خارجه کانادا در بیانیه کوتاهی اعلام کرد که این تحریم ها از روز سه‌شنبه به اجرا در می آید. دولت کانادا معاملات مالی با ایران و همچنین داد و ستد با بانک مرکزی را ممنوع کرد، اما برای ایرانیانی که به ایران پول ارسال می‌کنند استثناء در نظر گرفته است. دوشنبه شب نیز وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای اولین بار بخش انرژی ایران را مورد تحریم قرار می‌دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت:
آقای اوباما فرمانی را امضا کرده است که برای اولین بار مشخصاً صنعت پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد و صادرات و واردات محصولات پتروشیمی مشمول تحریم می‌شود.
خانم کلینتون تحریم‌های جدید را نتیجه به گفته او جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی‌اش خواند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا هم خطاب به مؤسسات مالی گفت:
If you are a financial institution anywhere in the world and you engage in any transaction
اگر شما به عنوان یک مؤسسه مالی با بانک مرکزی یا سایر بانک‌های ایران معاملات مالی انجام دهید، در معرض این خطر هستید که دارید از فعالیت‌های غیرقانونی ایران مثل تولید سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم پشتیبانی می‌کنید.
حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن، به رادیو فردا میگوید:
معاملات مستقیم ایران با انگلستان زیاد نیست، ولی تاثیر انگلستان در تسلط و کنترلی که بر نظامات مالی جهان داره خیلی مسئله است. یعنی هنوز بورس لندن برای خیلی از معاملات که مستقیم و غیر مستقیم در تمام گردش‌های مالی موثره، در بعضی زمین‌ها درجه اول، در بعضی زمین‌ها درجه دوم. به این ترتیب وضع مخصوص این در سطح جهان مهمه. بنگهی خیلی از کشورها که با نظام مالی انگلستان و آمریکا و کانادا و بعد اروپا ارتباط دارند، محتاط‌تر خواهند شد. همین که نظام مالی انگلستان یکی از نظام‌های مسلط مالی در سطح جهان این تحریم را اعمال بکنه، اولین و کمترین تأثیرش خواهد بود که نقل و انتقالات پول در ایران دشوارتر خواهد شد، تأمین سرمایه برای صنایع ایران بسیار دشوارتر خواهد شد، هر گونه معامله با ایران دچار مشکلاتی خواهد شد و در نتیجه ایران ناگزیر بیش از پیش مجبور خواهد شد که زیر چتر نظام مالی چین و هند و ترکیه قایم بشه و هزینه‌های زیادی را برای اونها بپردازه. در واقع بانک مرکزی از دریافت وجوهی که برای معاملات آن انجام میگیره و بانک مرکزی در قلب نظام مالی کشوره محروم میشه. این اصولا در شرایط عادی امکان پذیر نیست و این کارو معمولا نمیکنن مگر در شرایط کاملا جنگی و به استناد عرض کنم تحریم های شورای امنیت این کار انجام میگیره. به این ترتیب اگر چنین چیزی مورد اقدام قرار بگیره، علارغم تمام تلاشایی که برای دور زدن اون انجام میگیره، ایران رو با هزینه های بسیار گران روبرو خواهد کرد.
در این میان اتحادیه اروپا هم روز سه‌شنبه اعلام کرد قصد دارد حدود 200 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کند. خبرگزاری فرانسه که این خبر را از قول یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گزارش کرد، نوشته است تحریم‌های جدید در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اول دسامبر 10 آذر هفته آینده اعلام خواهد شد. در اولین واکنش به این تحریم‌ها، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران را نوعی جنگ روانی و بی‌تأثیر بر ایران توصیف کرد و گفت
اقدامی که برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلستان در رابطه با دشمنی با ملت ما دنبال می‌کنند یک اقدام بی‌نتیجه و تجربه شده است. متاسفانه انگلستان با پیروی کورکورانه از سیاست‌های مقامات آمریکایی داره ضعف سیاست خارجی خودش رو نشون میده. این گونه اقدامات و اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی و یه نوع جنگ روانی داره. در عمل این گونه اقدامات تأثیری بر حرکت جمهوری اسلامی ایران و رفتار اقتصادی و تجاریش نخواهد داشت. این گونه اقدامات در جهت دشمنی با ملت ما داره صورت میگیره، اقدامی محکوم از نظر مردم ماست و بی نتیجه و بی تأثیر.
وزارت خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه بخش‌های مالی و انرژی ایران را غیر قابل قبول خواند و گفت که این تحریم‌ها به طرح‌هایی از سرگیری گفتگوها با تهران درباره برنامه هسته‌ای ایران زیان می‌زند. این تحریم‌ها ظاهراً واکنش غرب به انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته گذشته است. در این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی‌های جدی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران و اینکه می‌تواند این برنامه به ساخت سلاح هسته‌ای به انجامد ابراز کرده است. در یونان و ایتالیا دولت‌های تازه بر سر کار آمدند و در اسپانیا هم روز یکشنبه محافظه‌کاران با برنده شدن در انتخابات قدرت را از دست سوسیالیست‌ها گرفتند. این تغییر دولت‌ها در کشورهای اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که برخی ناظران اوضاع اقتصادی اروپا تغییر دولت‌ها در این کشورها را تضمینی برای غلبه بر بحران مالی در این کشورها و در اتحادیه اروپا نمی‌دانند. سیاست‌های ریاضت که اکنون در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهمترین گام برای غلبه با بحران ارزیابی می‌شود، با خود پیامدهایی دارد که بسیاری را نگران کرده است. یکی از پیامدهای اجرای این سیاست بدتر شدن اوضاع اجتماعی و مقاومت مردم در برابر این سیاست هاست، چون یکی از پیامدهای عملی شدن این سیاست ها کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری است. کاهش سرمایه گذاری از این جهت که دولت برای صرف جویی در هزینه ها مجبور به کاهش سرمایه گذاری در بخش عمومی و اجتماعی است. سرمایه گذاران بخش خصوصی هم به دلیل ادامه بحران و ابهام از آینده رغبتی به سرمایه گذاری نشان نمی دهند. بنابراین پیشبینی بسیاری از کارشناسان این است که در صورت عملی شدن سیاست های ریاضت کشانه در کشورهای اروپایی، میزان رشد اقتصادی در حوزه اتحادیه کند و حتی منفی شود. بنابراین این شمشیر دولبه سیاست ریاضت کشانه اتحادیه اروپا را در برزخی سخت گرفتار کرده است. افزون بر این در درون اتحادیه اروپا هم سیاستی واحد برای مقابله با بحران وجود ندارد. به ویژه آلمانی ها با وحشت از پیامدهای تورمی با سیاست انبساطی پولی کاملا مخالفند، در حالی که فرانسوی ها چندان دلخوشی ندارند. بنابراین بخش عمده‌ای از مجله این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی بحران مالی در اروپا و آمریکا، پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در اروپا و نگاه حاکمان در ایران به بحران، در گفتگو با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، و کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون در آمریکا. آقای خاوند، بحران مالی اتحادیه اروپا گرچه به تغییر برخی دولت‌ها در شماری از کشورها منجر شده، ولی آیا این دولت‌های جدید میتونن پاسخی اساسی به بحران بدن و راهی برای خروج از این بحران پیدا کنند؟
در مجموع به نظر میرسه که در کشورها معمولا مردم به حکومتی که بر سر کاره در حال حاضر رأی منفی میدن. حالا اگر چپ باشه راست رو سر کار میارن و اگر راست باشه چپ رو سر کار میارن، بدون اینکه واقعا براشون مطرح باشه که آیا این حکومتی که بر سر کار میاد قادر به انجام کار لازم هست برای خروج از بحران فعلی یا نه. در واقع به نظر میرسه که رأی دهنده اروپایی در حال حاضر بیشتر علیه کسی رأی میده تا به سود برنامه خاصی. در یونان و همینطور در ایتالیا دو دولت تکنوکرات راست بر سر کار آمدند و این هم موجب یک سلسله انتقادهایی شده در مورد اینکه سیاستمداران در این وضعیت خاص تا اندازه خودشون رو کنار کشیدن و سعی میکنند که تکنوکرات ها رو جلو بندازن. و در انتخابات روز یک شنبه هم که در اسپانیا برگزار شد، جناح راست با اکثریت قاطع آرا بر سر کار برگشت، ولی به هر حال هیچ یک از این تغییرات در کشورهای مختلف اروپایی نتوانسته تغییر شدیدی رو در بازارها به وجود بیاره. کماکان ما شاهد اون هستیم که بورس‌ها نظر منفی میدند به وضعیتی که به وجود آمده. به رغم انتخاباتی که در اسپانیا برگزار شد، بورس‌های اروپایی و از جمله به خصوص بورس مادرید به شدت سقوط کرد. بنابراین در مجموع به نظر میرسه که بازارهای جهانی و به خصوص بازارهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که اروپا، مجموعه اتحادیه اروپا، به نوعی سردرگمی دچار هست و پاسخهای لازم رو برای مقابله با بحران نداره و به همین علت به رغم آرایی که در این کشور یا اون کشور داده میشه و حکومتی که در اینجا و اونجا بر سر کار میاد، نگرانی همچنان ادامه داره.
آقای دادخواه، در آمریکا هم الان بحثی که بر سر چگونگی کاهش کسر بودجه در آمریکا در جریان است که احتمالاً اینطور به نظر میاد که به توافق هم دو حزب نخواهند رسید. با همه اینها ولی آمریکا از اروپا انتقاد میکنه که چرا به بحران مالی خودش سر و سامان نمیده. آیا واقعاً آمریکا در موقعیت بهتری در مقایسه با اروپا قرار داره؟
آمریکا از بعضی نظرها در موقعیت بهتری قرار داره، ولی متاسفانه وضعیت در آمریکا هم درست نیست. مسئله اشتغال حل نشده. هم اکنون نرخ بیکاری در آمریکا 9% که بسیار بالاست. در واقع اگر کسی بخواد بر این نشون بده در تمام دنیا با توجه به میزان تولید و با توجه به میزان قدرت اقتصادی، این بایستی آمریکا باشه. ولی متاسفانه دولت آقای اوباما به مقدار زیادی عدم داشتن برنامه رو نشون داده و نتونسته اون طوری که باید و شاید کارا رو پیش ببره. در مورد همین کمیته‌ای که قرار بودش که کسر بودجه رو جبران کنه، به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن و عملاً گفتن که ما شکست خوردیم. در حال حاضر مسئله اشتغال هستش. یکی از این کارهای اشتغال این است که سرمایه گذاری بشه و تولید ایجاد بشه. با اینکه دائما آقای اوباما تهدید به این میکنه که مالیات ها افزایش خواهد پیدا خواهد کرد، این چطور ممکن سرمایه گذاری بشه؟ اون بحران هایی که خطرات شدیدی رو اروپا رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید نمیکنه. ولی مسئله این است که آمریکا هم برای درست انجام نداده. بایستی که کار ایجاد بشه، بایستی سرمایه گذاری بشه. یک کسر بودجه عظیم وجود داره و این مسئله ایجاد میکنه.
آقای خاوند، این خطر وجود نداره که در ادامه اجرای سیاست‌های ریاضت کشانه مقاومت جامعه در برابر این سیاست‌ها بیشتر و بیشتر بشه تا اونجا که به ناآرامی‌های اجتماعی کشیده بشه؟
ببینین، از آقای دادخواه پرسیدین که چه تفاوتی وجود داره بین اقتصاد آمریکا و اقتصاد اروپا. من فکر میکنم که از نظر ساختاری و اصولی یه تفاوت مهم وجود داره، و اون که ایالات متحده آمریکا یک کشور با یه رئیس جمهور و یک پرچم و در نتیجه یک تصمیمی میتونه بگیره، در حالی که منطقه یورو 17 تا کشوره و مدیریت منطقه یورو کار بسیار بسیار مشکلی است و تا به حال موفق نشدند. تا وقتی که اوضاع آرام بود وضع پیش میرفت، ولی در حال حاضر با توجه به بحرانی که پیش آمده به نظر میرسه که مدیریت این منطقه کار بسیار بسیار دشواریه و قراردادهای اتحادیه اروپا که به خصوص و آخرینش قرارداد لیزبون سال 2009 باشه، در این زمینه قرارداد بسیار بسیار ناقصی است. از نظر مقطعی هم در مجموع نرخ رشد آمریکا از نرخ رشد اتحادیه اروپا در سطح بالاتری است، که البته خیلی خیلی بالاتر نیست، ولی به هر حال در مقایسه با اروپا فعلا آمریکا چرخ فعالیت اقتصادیش با وجود بیکاریش و با وجود بحرانش در بازار مسکن کماکان بهتر از اروپا میچرخه. ولی این صحبت شما درسته که در حال حاضر به خصوص اتحادیه اروپا با وضعیت بدی روبرو شده، و اون چیزی که در حال حاضر عملا اجرا میشه در اروپا یک سلسله سیاست‌های ریاضت کشانه اقتصادیه که در یونان اجرا شده، در ایتالیا به مورد اجرا گذاشته شده، فرانسه به این سیاست ریاضت کشی اقتصادی پیوسته و رهبر ارکستر هم در منطقه اروپا آلمان هست و خانم مرکل، و این یک پرسشی رو به وجود آورده که باید برای اون پاسخ پیدا کرد. پرسش این است که البته سیاست‌های ریاضت کشی اقتصادی میتواند تا اندازه زیادی کسری بودجه ها رو کم بکنه، مخارج دولت ها رو پایین بیاره، ولی خطر بزرگی که داره این هست که باعث میشه چرخ فعالیت اقتصادی هم از کار بیفته و کل منطقه یورو دچار رکود بشه و حتی آلمان که مشوق این گونه سیاست هاست از این رکود به شدت آسیب ببینه، به طوری که در حال حاضر پیش بینی هایی که برای نرخ رشد اقتصادی اروپا در سال 2012 و حتی 2013 میکنن نرخ رشد منفی است. در حال حاضر یک چیزی که شگفته اینه که در رسانه های اقتصادی اروپا کسانی هستند که به شدت از راه حل های دولت آمریکا و به خصوص سیاست معروف به کانتیتاتیو ایزینگ پشتیبانی میکنند و به بانک مرکزی اروپا توصیه میکنند که همونطور که بانک مرکزی آمریکا اوراق قرضه دولت آمریکا رو خریداری کرده و در واقع به نوعی به چاپ اسکناس مبادرت کرده، بانک مرکزی اروپا هم چنین کاری رو بکنه. متا مسئله در اونجاست که بانک مرکزی اروپا بر اساس قوانین خاص خودش و قوانین اروپا اجازه چنین کاری رو نداره.
آقای دادخواه، آقای خاوند گفتن که در هر حال آمریکا به دلیل وضعیتی که داره خودش میتونه تنهایی تصمیم بگیره و اروپا نمیتونه این تصمیم رو تنهایی بگیره چون کشورهای مختلف هستند، در موقعیت بهتری قرار داره. میشه این رو به عنوان یک امتیازی برای آمریکا به حساب آورد؟
بله، این میشه به امتیازی به حساب آورد. همونطور که ایشون فرمودند، بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو میزان زیادی پول به بازار ریخته و عملا نرخ بهره رو نزدیک به صفر نگه داشته، یعنی نرخ بهره هدف خودشون رو که نرخ بهره بین بانک هاست رو 0.25% یا نزدیک به صفر عملا نگه داشته. ولی حتی آقای برنانکی خودشون چند بار گفتن که من هر کاری بوده انجام دادم، دیگه کاری نیست که از دست من بر بیاد، و این همون حالتی است که در تئوری اقتصادی بعضی وقتا به تله نقدینگی لیکویدیتی ترپ ازش صحبت میکنن، یعنی نرخ بهره اونقدر پایین اومده ولی دیگه کاری از سیاست پولی بر نمیاد. و ایشون منظورش آقای برنانکی این بودش که این دیگه مسئله دولته که باعث کار ایجاد کنه. یکی از مسائلی که در مورد اقتصاد کینز بارها و بارها صحبت شده این است که باید دولت پول بریزه توی بازار. این الزاماً هدف اون مرحوم نبوده که حتما پول دولت بریزه توی بازار یا مخارج دولت افزایش پیدا کنه. کینز اون چی که صحبت میکنه این است که خوشبینی و بدبینی باعث سرمایه گذاری میشه یا عدم سرمایه گذاری، بنابراین با ایجاد خوشبینیه که میشه کارا رو پیش برد. اون چی که بنده عرض کردم در مورد دولت آقای اوباما این است که متاسفانه ایشون نتونسته این حالت خوشبینی رو ایجاد کنه که مؤسسات مختلف، شرکت ها سرمایه گذاری بکنن. الان یک بحران ایجاد شده. این بحران هم بایستی که ازش پایین تا حالا بیرون میمدیم، بیرون نیومدیم، ولی این مسئله به این ترتیب حل میشه که افراد نسبت به آینده خوشبین باشند و شروع به سرمایه گذاری بکنند. در مورد این اعتراضاتی هم که شده، اینها بسیاریشون مدعی هستن که 99% مردم با ما هستن. خیلی خب، اگر 99% مردم با اینها هستن، احتیاج به اشغال یک پارک عمومی نیست دیگه. شما کاری که میتونید بکنید، اگر 99% با شما هستن، سال دیگه انتخاباته. تمام کرسی‌های پارلمان آمریکا و تمام مقامات رو میشه اشغال کرد و اون برنامه رو اجرا کنید. همونطور که عرض کردم، برنامه‌ای هم نیست. حتی بعضی اوقات صحبت یک حرفایی میشه که کاملا معلومه که اصلا کسانی که این حرفا رو میزنن نمیدونن دارن چی صحبت میکنن. یک عده افراد مشهور هم میخوان از این استفاده کنن. اینها برای پیشرفت کارشون این کارو کردن.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خب حالا بگذاریم از اروپا و آمریکا. در ایران اگر رسانه‌های جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم، همه صحبت از فروپاشی نظام سرمایه‌داری و فروپاشی نظام اقتصادی غرب می‌کنند. آقای خاوند،
ببینید، بزرگترین اهرم قدرتی که همیشه غرب در اختیارش بوده شفافیته و اینکه تمام رذالت‌هاش رو رو کنه، بیاره معرفی بکنه و درباره اونها بحث بکنه. یک زمانی اتحاد شوروی وقتی که صحبت‌های درونی آمریکا و ضعف‌های داخلی آمریکا با این شدت و قدرت در رسانه‌های این کشور منتشر می‌شد، فکر می‌کرد که آمریکا در حال زوال و نابودیه. ما در حال حاضر در سال 2011، 20 سال از فرو رفتن امپراتوری شوروی در چاه تاریخ گذشتیم و ایالات متحده آمریکا و دموکراسی‌های غربی همچنان بر سر کارن. اقتصادهای این کشورها نه فقط زیر نظارت مهمترین کارشناسان مالی، رسانه‌های اقتصادی بسیار بسیار پیشرفته هستند، بلکه این آژانس‌های ارزیابی در مورد مسائل اقتصادی مثل مودیز، مثل استاندارد اند پورز و دیگران مرتباً به بانکاشون، به شرکت‌هاشون، به دولت‌هاشون نمره میدن. شما ببینین که در کدوم یک از کشورها، نه فقط در جمهوری اسلامی، من حتی در مورد کشوری مثل چین یا در مورد کشوری مثل روسیه هم میپرسم، در کدام یک از کشورها این گونه شفافیت رو در مورد مسائل مالی از دولت‌هاشون، از شرکت‌هاشون، از بانک‌هاشون مطالبه می‌کنن؟ این یک نکته. نکته دیگه این که اصولاً من نمی‌دونم کلمه سرمایه‌داری به چه معنی. اگر به معنی اقتصاد آزاد، من بارها حضورتون عرض کردم، سه پایه داره. اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکیت خصوصی، بر رقابت آزاد و بر آزادی سرمایه‌گذاری. در نتیجه در تمام کشورهای غربی از سوئد و نروژ و دانمارک گرفته تا ایالات متحده آمریکا، هیچ قدرت سیاسی، هیچ نیروی سیاسی قابل به اصطلاح توجهی تا به حال این سه مسئله رو زیر فشار نبرده. در عوض در مورد جمهوری اسلامی، اگر نفت نبود، اون وقت می‌دیدیم که کسری بودجه جمهوری اسلامی تا چه حدی بالا می‌رفت و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در جمهوری اسلامی در چه سطحی بود. در مجموع کشوری هست که در همه عرصه‌ها با بن‌بست روبرو شده و به خاطر این ورشکستگی خودش هست که از کوچکترین ضعف‌های کشورهای دیگه خوشحال میشه و شادی میکنه و این در واقع شادی کشوری هست که شکست خورده.
آقای دادخواه، شما چی دارین در این مورد بفرمایید؟
من اولا تمام فرمایشات جناب دکتر خاوند رو تایید میکنم. علاوه بر اون میخواستم عرض بکنم که اقتصاد ایران ضرر دولتی بودن و دولتی شدنش رو به شدت پس داده و الان به این وضع مفلوک دچار شده. ولی یک داستان دیگه هم که موجب بدبختی ایرانیان بوده، یکی همین قضیه غرب ستیزی یا دیگری ستیزی یا بیگانه ستیزی بوده. یعنی هر وقت که ما خرابی بالا آوردیم یا مشکلی داشتیم، یا گردن انگلیس ها افتاده، یا گردن آمریکایی ها افتاده، یا گردن این افتاده، یا گردن اون افتاده. ما که البته آقا بودیم و نشسته بودیم کار خودمون انجام میدیم، ایرادی بر کار ما نبوده. این غرب ستیزی نتیجهش رو همه دیدن. اون خیانتی که کسانی که گروگانگیری کردن برای ایران آوردن، حمله عراق به ایران بود و اون خرابی ها و کشته هایی که ایجاد شد و جا افتادن سیستمی بود که به این ترتیب این کار رو انجام میده. حالا این داستان شروع کردن و این که نمیدونم غرب در حال از بین رفتن، اسرائیل در حال نابودی، اینطوری اون اونطوری، همه در حال نابودی ان غیر از جمهوری اسلامی. این بیگانه ستیزی آخرش دودش باز دوباره میره تو چشم ملت ایران، همچنان که در جریان انقلاب ایران رفت و حالا نه تنها این نسل بلکه شاید چندین نسل دیگه هم این رو پس بده. بنابراین شاید بهترین چیز این باشه که روشنفکران ایرانی با این داستان اینکه سرمایه‌داری بده، غرب بده، این حرفا، مقاومتی نشون بدن و مخالفتشون رو ابراز کنن.
با سپاس از میهمانان برنامه این هفته، آقایان کامران داکا و فریدون خاوند، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. در هفته آینده همکارم آرش حسن نیا با شما در این مجله خواهد بود. شاد و سربلند باشید.